سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 7 اکتبر 2023 و 15 مهر ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است، بعد اخبار و بعد مقالاتی و مطالبی که راجع به جنگ اوکراین که از چند هفته قبل همینجوری به تعویق افتاده ولی لازمه و هنوز علی‌رغم اینکه اخبار داغ‌تری هر دم از این باغ بر این میرسد، پس با همه اینا هنوز جنگ در اوکراین نقش تعیین کننده‌ای برای آینده داره. حالا صحبت میکنم راجبش، ولی ابتدا گزارشی از کمک های دریافتی. از سنت رامون در کالیفرنیا 51 دلار، از وست پام بیچ در فلوریدا 150 دلار، از اتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از وست ونکوور 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از ونکوور شمالی 100 دلار، از هامبورگ آلمان 10 دلار، از شهر ری 25 دلار، از تمپا در فلوریدا 200 دلار، از بویزی در ایداهو 300 دلار، از کاونتری در انگلیس 25 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 200 دلار، از فرزنو در کالیفرنیا 120 دلار، از جانز کریک در جورجیا 50 دلار، و از آرهوس در دانمارک 25 دلار. بنابراین میرم روی اخبار. دیروز که جمعه باشه به نیویورک تایمز که من نگاه میکردم، سر تا پا راجع به جایزه نوبل صلحی بود که به خانم نرگس محمدی دادم. من کمتر خبری رو دیدم که نیویورک تایمز یک چنین سنگ تمامی گذاشته باشه، چه مبارکش باشه. واقعا آدم میتونه خوشحال بشه از اینکه یه هموطن جایزه صلح نوبل که آقای هنری کیسینجر از جمله، آقای باراک اوباما از جمله و خیلی های دیگه. به هر حال از زن دلم میخواد راجب این قضیه و خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده که من از این انسانها چه تجلیلی کردم، خانوادهشون رو نشون دادم، مسائل احساسی خانوادگیشون رو. موقعی که فرزند همسر نسرین ستوده می اومد و اینا هم دیگر رو در آغوش می گرفتن، بچه هاشون، یعنی حتی این مسائل احساسی این انسان ها رو من توی این برنامه نشون دادم. خیلی چیزا رو توی این برنامه نشون دادم که بعدش تو ذوق این جانب خورده. زنان ایران گرفتار یک رژیم قرون وسطایی هست. قوانین شریعه زنان ایران رو به اسارت میگیره. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. فقط شما حجاب اجباری رو، حجاب اجباری، حجاب کسی میخواد چادر بپوشه، چهار تا چارقد سر هم بذاره، کاملا آزاده. هم بی‌حجابی اجباری ضد انسانیه که من راجبش صحبت کردم در زمان رضا شاه، که چه بر سر مادر خود من که یه سپور اون موقع در زمان رضا شاه فقط ارتشیا و پلیس قدرتمند نبودن، سپور، برای اینکه سپورا متحد و شکل لباس می پوشیدن، چادر از سر مادر من کشید و غش کرد توی کوچه که داشت می رفت به حموم. این زمان رضا شاهه. الان حجاب رو اجباری کردن به همون اندازه و شاید بیشتر ضد انسانی. زنان ایران از ابتدای انقلاب، من به یاد اون بیاد 17 دی چیه، یه روزی هستش کشف حجاب و امثال هم که زنان ایران اومدن و بعد شعار دادن این حزب اللهیا و اینا، یا روسری یا توسری، از ابتدا زنان ایران شروع کردن به مبارزه علیه حجاب اجباری. زنان ایران اینا رو تحمل میکنه. قوانین ارث اینا رو ببینید که زن نصفه انسانه، قوانین مسافرت زن رو که حتما باید از مرد اجازه بگیره ولی مرد از زن باید اجازه بگیره، قوانین ازدواج و طلاق رو در نظر بگیری. مرد حق داره 4 زن شرعی داشته باشه و لا تعد و لا تحصا زنای متعب و سیغه و امثال هم و امثال هم، تجار محترم اتاقا و خونه های مختلف اجاره می کردن برای زنان. قوانین مسافرتشون رو همینطور که گفتم، حضانت فرزندانش رو، قوانین دیه رو، اینا قوانین ضد انسانیه که زنان ایران تحمل نخواهند کرد و مقاومت در برابر اینا خواهند کرد. من شکی در این مسئله ندارم و حتی خیزش مهسا که اسم قلابی زن زندگی من فلان روش گذاشتم، یه جنبش به حق، چه کسی اینا رو به لجن، به ارتجاع، به شکست میکشونه؟ دخالت جنایتکارانه اجنبی، دخالت جنایتکارانه اجنبی. بنابراین ما میتونیم خوشحال باشیم از اینکه خانم نرگس محمدی جایزه نوبل گرفته، ولی من یه مثال بزنم. خانم شیرین عبادی موقعی که ایشون اومدن به خارج شروع کرد مقاله نوشتن به زبان فارسی و دکتر سهیمی اینا رو ترجمه میکرد به انگلیسی و یکی پس از دیگری روزنامه نیویورک تایمز همینجوری چاپ کرد و ایشون جایزه نوبل گرفتن. و من موقعی که ایشون اومدن امریکا سخنرانی هاشون رو میرفتم و تبریک به ملت ایران که یک هموطن جایزه نوبل صلح گرفته. بعد چی شد؟ آیا ایشون همینطور به تدریج به راست گرایش پیدا نکرد و بعد طرفداری سرسخت از تحریم ها نکرد، با تجزیه طلبا نشست و برخاست نکرد و سر و سر ریباس نکرد و در برابر کسی که از تحریم ها دفاع بکنه، تحریم ها که علیه آقای نمیدونم خامنه ای و رئیسی و روحانی و امثال هم نیست، علیه ملت ایرانه، کسی که از تحریم ها دفاع بکنه یعنی دشمن ملت ایرانه. کسی که با تجزیه طلبا بهش نشست و برخاست بکنه دشمن ملت ایرانه. این سرنوشت شیرین عبادی که در حقیقت معلم و مرشد خانم نرگس محمدی بوده، هم نسرین ستوده هم نرگس محمدی، من نه تنها ازشون تجلیل کردم، از همسران اینا، از فرزندان اینا، ولی کم کم و کم کم با بی بی سی، با نیویورک تایمز، با صدای امریکا، حتی با اسرائیل و امثالهم و امثالهم نرد عشق باختن. نتیجه اینه که اینا میان جایزه نوبل رو که میدن دخالتش، اینا اروپایی ها غرب برای زنان ایران دل سوخته. من 75 سال با اینا سرکار دارم. این جنایتکارای ضد بشر در اثر جنگ هایی که کردن بیش از 60 میلیون خانواده و مردم رو بی خانمان کردن که زن و بچه هاشون اکثرا مجبورن خودشون رو بفروشن. اینا طرفدار حقوق بشره؟ اینا طرفدار زنن و حقوق زنن؟ این خانمی که مال جایزه نروژ، این کشورهای فاشیستی دلشون به حال نرگس محمدی یا زنان ایران سخته؟ اصلا به اینا چی بگه؟ یعنی عزیزان دقت بکنن که مردم ما، زنان ما بین دو سنگ آسیاب گیر کردن. یک رژیم قرون وسطایی با این قوانینش که من صحبتشو کردم، دشمن خون آشام در خارج که داره اینطور دخالت میکنه و این انسانها رو که من اسم بردم به تباهی میکشونه، به راست میکشونه. تا جایی که وزیر اطلاعات اسرائیل تبریک بگه به نرگس محمدی، وزیر اطلاعات اسرائیل دلش برای زنان ایران سوخته، ایناست که واقعا من امروز مشکل داشتم که بیام برنامه اجرا بکنم. ایناست. امروز صبح که بیدار شدم، جنگ وحشتناک در خاک فلسطین اشغالی، یعنی اصلا تحمل میخواد، به قول معروف قدرت میخواد که آدم، یعنی آدم اگر غافل بشه که تصویر بزرگ رو ببینه میتونه دچار افسردگی بشه، کاملا میتونه واقعا وا بده که خیلی ها دادن، به ناامیدی کشیده بشه، به الکل کشیده بشه، به مواد مخدر و حتی سیگار کشیده بشه. اینه که باید هوشیار بود، تصویر بزرگ رو باید دید. اینا رو به افورن. تمام آنچه که داره اتفاق میفته به دلیل قدرتشون نیست، به دلیل ضعفشونه. همین اینایی که سرزمین فلسطین رو اشغال کردن به مدت 75 سال الان، این جنایتکارا الان خوبه از وقتی که این دولت جدید اومده، هر روز که من روزنامه ها رو میخونم خوبه چند نفر از زن و بچه فلسطینی کشته بشه، خوبه چند تا ده بهش حمله بشه، در فلسطین اشغالی، در کرانه غربی. خوبه چند در هفته چند بار با بولدوزر خونهای این انسانها رو با خاک یکشان. تا کی میشه تحمل کرد؟ اگه منی که اینجا نشستم نمیتونم تحمل بکنم، مردم فلسطین میتونن تحمل بکنن؟ که حالا مسجد الاقصا را عملا دارن میرن اشغال بکنن. هر شبت که برای اینکه اینا مسلم هم که مسجد الاقصا رو خراب بکنن و یک تمپل، یعنی بسازن یک معبد خودشون رو اونجا بسازن. و اینایی که اومدن عزیزان به صحبت های همین مگویر و سموتریچ، دوتا فاشیست بلفتره و خود نتانیاهو و بقیهشون، اینا فقط زینس نیستن، اینا فاشیستن. من هفته گذشته صحبت کردم که در پارلمان کانادا اون اتفاقی که افتاد در جمعه 22 سپتامبر، قشنگ چهره غرب رو و تسلط کامل انگلو زینیش فاشیزم رو ترسیم کردم اونجا، قشنگ نشون دادم اسرائیل بخشی از اینه، انگلو زینیش فاشیزم. و در نتیجه کشتار فلسطینی ها همینجوری ادامه داره و این دولت جدیدی که بر سر کار اومده هدفش جمع اصلا فلسطین، اصلا اسم فلسطین رو نیاری، این یه اسم خاصی برای خاک فلسطین دارن که به اصلا این سرزمین اجدادیشونه و به طور کلی 4-5-6 میلیون فلسطینی اصلا حق به حیات اونجا ندارن. حالا بگذاریم 5-6 میلیون فلسطینی دیگه که در سراسر جهان پراکنده شدن، حق برگشت به سرزمین مادری و پدریشون ندارن، اینایی که اونجا هستن حق زندگی ندارن، بعد از بین برن. و الان مدت هاست روزی نیست که فرزان خود من پانشم و در اخبار کشتار زن و بچه فلسطینی ها رو نبینم، ولی این حمله ناگهانی که در واقع به نوعی اینطور که معلومه، حداقل حالا اخباری رو که اخبارش حالا بیرون خواهد اومد، اخباری رو که تا امروز صبح من خوندم، در واقع اینا رو غافلگیر کرده. یعنی فلسطینی ها از خاک غصه اومدن و تمام این حصارهای سیمی رو با بولدوزر به حساب از بین بردن و اومدن وارد به اصطلاح خاک اون چیزی که بهش میگن اسرائیل شدن. یه تعدادی رو به گروگان گرفتن، ادهی و حتی کشتن اینطور که معلومه. و البته ما میتونیم اکشن عمل چه خواهد بود و حالا بمباران های اسرائیل که تا همین امروز صبح 186 نفر کشته شدن در خاک غزه، این جنایتکارا حالا چه خواهند کرد؟ به قول معروف، ولی مردم فلسطین چاره این کسی ندارن، برای اینکه اینا مرگ تدریجی به نظر من کاملا مرگ رو، مرگ با گلوله و با بمباران‌های اسرائیلی رو ترجیح میدن به این زندگی. شما در خاک غزه رو نگاه بکنید، محاصره شده، یک زندان باز، یک زندان، 50% بیکاری، نه آب خوردن درست دارن، نه برق درست دارن، در تابستان از گرما، در زمستان از سرما و غیره و غیره. نمیخوام عزیزان، مردم ایران میدونن، فقط این اصلاح طلبان که به اصطلاح به عنوان ستون پنجم اجنبی عرض شد که همینطور طرف غربم و در واقع هر جنایتی که اینا میکنن اینا سهده روش میذارن، ولی به هر حال باید دید به کجا خواهد کشید. تصویر بزرگ به نظر من با این مسئله فرق داره. عزیزان، فرزن هستن کسایی، فرزن یه نفر هست به اسم آقای صحبتش من گوش میکردم، آقای روح الامین سعیدی استاد دانشگاه امام صادق، این برام جالب بود که از عزیزان ویدیوشو برای من فرستاده، داشت صحبت میکرد که اینایی که میگن امریکا در حال افوله، مزخرفات چیه؟ امریکا در حال کجاست در حال افوله؟ و شروع کرد به فحاشی به روسیه، به چین و غیره و غیره. ایشون استاد دانشگاه امام صادقه، مگه این دانشگاه جایی نیست که همین اصولگراها رو، تئوریسین‌های اصولگرا رو تربیت میکنه؟ یعنی در واقع کم کم و کم کم روشن فکرهای اصولگرا هم دارن به این طرف، به طرف راست، این دور که معلومه کم کم و کم کم جایش پیدا میکنن. باید دید. حالا این آدم که موقع که صحبت میکرد رگای گردنش متورم شده بود که امریکا در این آدم ها بخشش به دلیل به نظر من بیسوادیه و این استاد دانشگاه امام صادقه، نه تاریخ امریکا رو میدونه، نه تاریخ اقتصادی امریکا رو، نه سیاسی امریکا رو، نه اجتماعی امریکا رو نمیدونه. نمیدونه اصول یعنی چه. متوجه نیست که نظام سرمایه داری تاریخش چی بوده که در قرن اواخر قرن 18 و تمام حدود تا اواخر قرن 19 شکوفایی، که من بارها اینجا صحبت کردم که حتی خود مارکس چه تجلیلی از این نظام میکنه. مانیفست رو همین آقای روح الامین سعیدی بره بخونه که ببینه مارکس چه تجلیلی میکنه. منتها پیشبینی میکنه که اینجوری نخواهد بود. یعنی کار آفرینان از بین میرن، به جاش انحصارات میان، رقابت از بین میره، انحصار میاد جاشو میگیره. اینا قابل پیشبینی بوده از یک طرف، و از طرف دیگه این جنایتکارا از قرنها پیش البته میرن و بر کشورهای جالبشو میگیم جهان سوم تسلط پیدا میکنن و با غارت و چپاول و با کشتار و قلقم میلیون ها ده ها میلیون بومی در خاک امریکا، امریکای شمالی و امریکای مرکزی و جنوبی، در معادن استخوان‌های اینها بعداً پیدا میشه، نقره و طلاها رو برمی‌دارن و میارن به اروپا و انقلاب صنعتیشون رو انجام میدن و هند رو، اندونزی رو، ایران رو، چین رو تسلط پیدا میکنن و از انقلاب صنعتیشون جلوگیری میکنن، خودشون شکوفا میشن. منطقه خودشون هم از اواخر قرن 19 دچار بحران میشن، بحران 1873 و بعدش ما میدونیم بحران 1907 و بعد جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، همه اینها نشانه در حقیقت بحران نظام سرمایه داریه. ولی من نمیخوام وارد تاریخ اینا، چون بارها و بارها راجع به اینا صحبت کردم، تا به بحران این کسی که اسمشو بردم، بحران 1929 تا 33 رو باید بره مطالعه بکنه و باید مطالعه بکنه که چه چیزی که امریکا به نظام سرمایه‌داری داشت از پا در می آمد و شوروی چارنعله داشت جلو می رفت، چه چیزی اینا رو نجات داد؟ جنگ دوم جهانی. و این شخص باید بره بخونه و دقت بکنه که از اون وقت به بعد تنها چیزی که این اقتصاد رو نگه داشته military industrial complex. تاریخ اینا رو این آقای روح الامین سعیدی باید بره بخونه که مجتمع نظامی صنعتی این اقتصاد رو تا به امروز نگه داشته. آیا اقتصادی که بر پایه مجتمع نظامی صنعتی سرپا بمونه با 33 تریلیون دلار قرض که فقط این دولت امریکاست بره به قرضهای کورپوریشن ها به قرضهای خانواده ها نگاه بکنه، بره و به مشتقات نگاه بکنه و بورس سهام نیویورک رو مطالعه بکنه، مشتقات در واقع معاملاتیه فیوچرز اسمت و غیره و غیره که سر به 600 تریلیون دلار میزنه. اینا همش وامه، اینا همش معامله است روی حواس. اینا رو میبینه که در لبه چه پرتگاهی این اقتصاد قرار گرفته. حالا راجبه صحبت میکنم، اینا باید برن تاریخشون رو بخونن، اقتصادشون رو بخونن، تصویر بزرگ رو بخونن، ببینن تمام این اخباری رو که من خوندم در چارچوب این تصویر بزرگ باید دیده بشه، وگرنه ما دچار افسردگی، سردرگمی و غیره و غیره میشیم و نباید بذاریم این ضد بشرها ما رو به افسردگی و به سیگار و الکل و مواد مخدر بکشونن. خیر، باید مطالعه کنیم. حالا امروز به دنبال این صحبت خواهم کرد که واقعا جهان به کدام سو می رود و اینا پیروز نخواهم شد. بنابراین من هر شبت که بنابراین چند تا خبر رو برای عزیزان می خونم و بعد دو تا مقاله که اینا راجع به جنگ در اوکراینه و بعد صحبت خواهم کرد که اینا چی فکر می کردن هم راجع به روسیه هم راجع به چین و چطور اینا در واقع قربانی دروغ ها و تحریفات خودشونن. همینطور که همین روزنامه‌های اصلاح طلب هم در نهایت قربانی دروغ‌های وطن فروشانه شون خواهند بود و همینطور که گفتم they are on the wrong side of history، در طرف بازنده تاریخ هم اینا. بنابراین ما میدونیم که عرصبت که در روز یک شنبه در سلوواکیا در سلوواکی انتخاباتی بود صورت گرفت که آقای فایکو در واقع برنده شد، البته 23% آرا رو آورد ولی به همراه حالا خواهیم دید با ائتلافات دیگه‌ای که برقرار خواهد کرد، در واقع یه سوسیال دموکراته که به شدت مخالف جنگ اوکراینه و گفته که حتی ما یک گلوله هم به اوکراین نخواهیم داد اگر به اصطلاح دولتش تشکیل بشه. و این یه اتفاقی که کم کم داره در اروپا کم کم اتفاق میفته. ما میدونیم اتریش مخالف این جنگه، مجارستان مخالف این جنگه، عرشبت که با حالا سلوواکی به همین ترتیب. نکنم اون عرشبت که اجازه بدید من عرشبت برای عزیزان بگم که حالا به هر حال اینا دست و پا میزنن برای اینکه بتونن اوکراین رو به نوعی به اصطلاح نجات بدن. برای همینه که وزرای خارجه اتحادیه اروپا ما میدونیم روز دوشنبه گذشته به رهبری جوزف بورل که نظرش اینه که در واقع اروپا یک باغ سرسبزه و بقیه جهان که بیاماش جنگلی هست جنگل هست که همچین آدم نجات پرست فاشیست این وزیر خارجه اتحادیه اروپا است برای تقویت روحیه دولت اوکراین و قول کمک به اون دولت البته اومده بود ما میدونیم وزرای خارجه مجارستان و لهستان به آنها نپیوستن من چند کلمه برای اینکه اینا صحبت از این میکنن که خیلی ها و حتی بعضی از هموطنان خودمون که من گهگاهی باشون صحبت میکردم که آره یکی از پیامدهای این حمله روسیه به خاک اوکراین عبارت از متحد کردن کشورهای اروپاییه و بعدش هم گسترش ناتو که هم فنلاند و هم سوئد در هم وارد ناتو میشن بنابراین این باعث باخت در واقع فدراسیون روسیه شده حالا ببینیم بعد از یک سال و نیم یا بیشتر که از این جنگ گذشته واقعا کشورهای اروپایی با هم دیگه متحد شدن عزیزان ابتدا رابطه بین اوکراین و لهستان بین این دو کشور تضاد حل نشدنی وجود داره فقط بر سر مسئله غله نیست که ما میدونیم یه پیش زمینه برای عزیزان عرض بکنم چون اینا چیزایی که دو روزنامه و اینا کمتر دیده میشه اوکراین به ویژه بعد از کودتای 2014 ما فکر نکنیم که فقط ناتو اومده و میلیاردها دلار اسلحه به اینا داده و یه ارتش 400 هزار نفری تربیت کردن قبل از 2014 و بعدش هم برای حمله به دونباس تا مرز روسیه آنچه که از نظرها پنهانه هجوم انحصارات عظیم امریکایی به اوکراین و تصرف سرزمین ها و بخش کشاورزی اونجاست شرکت هایی مثل مونسانتو مثل کارگیل مثل ADM این ست کشور عظیم کشاورزی چون ما میدونیم اوکراین خاک سیاه گفته میشه که تا چند متر عجیب حاصل خیزه یعنی به قول معروف هر چی رو زمین بزه یه درخت یه بوته ازش میاد بیرون و میدونن اینو چنگ انداختن در بخش‌های وسیعی از زمین‌های اوکراین حالا فقط این نیست اینا با آخرین وسایل مدرن اونجا کشاورزی میکنن این شرکت‌های عظیم امریکایی در نتیجه غله‌ای که توی فقط گندم نیست جوه ذرته اصلاً گل آفتابگردونه اینا همش اهمیت داره و ما میدونیم بعد از روسیه اوکراین یکی از بزرگترین صادر کنندگان غله بوده و هنوز هم هست در نتیجه محصولات اوکراین هم به خاطر کار ارزان هم به دلیل تکنولوژی هایی که این شرکت های امریکایی آوردن بسیار ارزانتر از غله کشورهای اروپایی مثل لهستان و مجارستان و سلوواکی و حتی آلمان اینا تهیه میشه علتش هم اینه که کشورهای اروپایی بریشه کشورهای اروپایی شرقی هنوز کشاورزیش بسا چیزای زمین های کوچک و متوسطه یعنی بخش قابل توجهی فرضاً از مردم لهستان توی هنوز روی زمین کار میکنن در امریکا فقط 2% ممکنه در لهستان 20% 30% یا بیشتر برای همینه که الان در مبارزات انتخاباتی که در لهستان هست به چه دلیله که حزب حاکم اینجوری علیه اوکراین قد علم کرده در اینکه رأی بیاره، در حالی که ما بدونیم که دولت ارتجاعی در لهستان. به هر حال فقط لهستان نیست، بلکه کشورهای دیگه همسایه. به عزیزان عرض کنم بعد از اینکه این قراردادی که بین اوکراین و فدراسیون روسیه بسته شد که غله بتونن به خارج بفرشن و ما میدونیم زیرش زدن و نذاشتن که روسیه غلاتش رو بفرشه، فقط اوکراین، و در نتیجه موقعی که چیز شد دوباره این قرارداد رو امضا نکردن دوباره روسیه و گفتن که ببین روسیه چطور بشریت رو داره به گرسنگی میکشونه، در حالی که روسیه حاضر شده مفت، یعنی در واقع مجانی، حداقل 1,000,000 تن غله به کشورهای افریقایی و کشورهای دیگه بفرسته بگذاریم. از اون موقع به بعد که اوکراین نتونسته از طریق دریای سیاه غلهش رو بفرسته، از طریق کشورهای اروپایی یعنی همسایه هاش و به اصطلاح به جاهای دیگه میفرسته، ولی غله ای که میفرسته به جای اینکه بره به جاهای دیگه همونجا فروش میره با قیمت بسیار ارزان. در نتیجه دهقانا و کشاورزای کشورهای همسایه رو به ویژه لهستان، مجارستان و اسلوواکی رو این از پا در میاره. نتیجه اینه که در واقع اسلام ممنوع شد و بعدش ممنوعیتش 15 سپتامبر فکر میکنم تموم میشد. این سطح کشور گفتن که ما ممنوعیت رو ادامه میدیم، نمیذاریم غلش وارد کشورمون بشه، برای اینکه به حساب دهقانای ما رو داره از پا در میاره. فقط غله نیست، حالا راجع به غله یه مقدار تو روزنامه ها صحبت میشه، ولی متوجه نیستن که فرضاً صنعت جوجه کشی انحصارات عظیم امریکایی اومدن برای اینکه جوجه کشی در امریکا دست دو یا سه انحصار عظیمه، اومدن در خاک اوکراین و جوجه هایی که تولید میکنن اینقدر ارزونه که جوجه کشی های فقط لهستان و مجارستان و اینا رو از پا در نمیاره، فرانسه رو از پا در میاره، جوجه کشی فرانسه رو، اسپانیا رو از پا در میاره. نه تنها اون تولید اصل، یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که تضادی که بین کشورها، بین اوکراین و کشورهای دیگه و بر سر این مسائل بین خود کشورهای اروپایی به وجود اومده اصلا تصور ناپذیره. دقیقا برخلاف آنچه که پیشبینی شده بود که بین اینا اتحاد برقرار میشه و بعدش اصلا که فنلاند و سوئد وارد چیز میشن و امثال هم اینطور نیست. یعنی در واقع کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری در واقع دارن زیر این کمک به اوکراین میزنن که سه تا شما اسم بردم، ولی آلمان الان آقای چیز چند درصد رأی داره؟ همین صدر اعظمشون یا حالا چیز فکر میکنم کمتر از 20 درصد. آقای اوکراین، آقای ماکرون چند درصد رأی داره؟ آقای سانچز در اسپانیا چند درصد رأی داره؟ خانم ملونی در ایتالیا چند درصد رأی داره؟ یعنی کشورهای اصلی اروپایی اینا قابل دوامن؟ این دولت هاشون؟ مردم اروپا؟ نه تنها مردم امریکا علیه جنگ در اوکراین دارن قد علم میکنن، مردم اروپا دارن قد علم میکنن. عزیزان هفته گذشته تظاهرات 1,000,000 در لهستان بود به نوعی علیه این جنگ، به نوعی علیه همین دولت حاکمشون که میدونن به اصطلاح اینا چه دوستی. ولی میخواستم فقط اون تنها نیست، یعنی مسئله کشاورزی، جوجه کشی، سایر محصولات کشاورزی و امثال ها بین لهستان و اوکراین تضاد تاریخی عظیمی وجود داره که همین زلنسکی ما میدونیم در پارلمان کانادا چطور با مشت گرفت کرده برای یک نازی ابراز احساسات کرد و بعد دولت لهستان و مردم لهستان چطور به ایشان اعتراض کردن به این قضیه؟ به خاطر این که همین نئونازی هایی که الان در قدرتن در اوکراین، اینا ده ها و صد ها هزار لهستانی رو، فقط یهودی ها رو، فقط روس ها رو قتل عام نکردن، لهستانی ها رو قتل عام کردن، و در نتیجه تضاد تاریخی بین لهستان و اوکراین وجود داره. و حتی لهستان ادعاهای ارضی روی شهری مثل لبوف و بیسا غرب اوکراین داره. این یک تضادی که بین لهستان و آلمان وجود داره که آلمان ها چه تجاوزی به لهستان کردن و الان یک تریلیون دلار ادعا داره که باید غرامت به لهستان بده آلمان، آلمان زیر بارش نمیره. یعنی تضاد بین لهستان و آلمان، نه تنها لهستان و اوکراین وجود داره، تضاد تاریخی بین لهستان، بین اوکراین و مجارستان وجود داره. برای اینکه بخشی از سرزمین فعلی اوکراین مجارستانی زبان ها، نه تنها این فاشیست ها جلوی زبان روسی رو در دونباس و امثال هم و امثال هم گرفتن، جلوی زبان مجارستانی رو گرفتن که الان دولت مجارستان در واقع تضاد داره از این جهت با دولت اوکراین. اینا چیزایی که در روزنامه ها نمیاد، راجبش صحبت زیاد نمیشه. به بطن قضایا و عمق قضایا باید رفت که اینا اتفاقا این جنگ درس های بزرگی داشته که فرزند خودمون، فرزند من راجب روسیه، من اولین صحبتی که قبلش هم تو صدای امریکا 2014 همین برنامه افق یکی دو تا جلسه، چند جلسه از من دعوت کرد تو صدای امریکا، اصلا یه موش از این نئونازی ها رو میوردن که در برابر من صحبت بکنه و اینا، 2014 موقعی که اینا اصلا که چیز کردن، از اون موقع همینجوری اینا در واقع صحبت از این بوده که بسا این جنگ به چه سوی میره. و من اولین صحبتی رو که بعد از آغاز جنگ در فوریه 2022 عزیزان میدونن مصاحبه داشتم با همین برنامه جدال که اونجا من دلایل به اصطلاح تاریخی این قضیه رو به این که چه چیزی منجر به، ولی اونجا من صحبت کردم که در این جنگ بازنده هاش در درجه اول اوکراینه. اون موقع هنوز اولا جنگ تازه شروع شده بود، ولی گفتم اوکراین داغون میشه. بازنده دومش اروپاست، بازنده سومش روسیه است. یعنی این برداشت رو داشتم که روسیه با این حمله ضرر میکنه، بهش لطمه میخوره. البته اطمینان نداشتم، ولی برداشت کلی این بود. درسی که من گرفتم تصحیح این اشتباهه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. و حالا صحبت میشه که برنده این امریکاست، درسته، شرکت های اسلحه سازی، شرکت های نفت و گاز، بعد از بین بردن در واقع لوله نورد استریم 1 و 2 و کاملا به اصلاح اروپا وابسته به امریکا شده و مجبور گاز رو با 2, 3, 4 برابر قیمت بخره و در نتیجه اروپا و امریکا به طور حساب شده دقیق هدفش این بوده که در واقع آلمان رو دی اندستریال یا صنعت زدائی بکنه، ولی فقط اونجا رو، فرانسه رو. اگر من تو تاریخش برم که چطور امریکا یکی پس از دیگری شرکت ارستون، شرکت های دیگه فرانسوی رو یکی پس از دیگری چطور میخواسته و تونسته از پا در بیاره، شرکت های ایتالیایی رو، شرکت های اتومبیل سازی فیات و امثال هم رو، چند مندازه رو همه اینا، اینا رو دین دستی رایز میکنم. بنابراین من برمیگردم بنابراین به جنگ در اوکراین و اینه که به اصلا این به چه سویی خواهد رفت. قبل از اون من قول داده بودم که مقاله ای رو بخونم که اصولا این جنگ چگونه آغاز شد، برای اینکه اینا میگن که این یه جنگ unprovoked یعنی بیدلیله. کم کم و کم کم مثلا تد سنایدر که مرتب توی انتی وار قلم میزنه و تو روزنامه های دیگه، اوائلش یه مقدار که عملیات ویژه روسیه در اوکراین شروع شده بود لحن کاملا انتقادی داشت. حالا امروز یه مقاله ازش میخونم ببینید که چطور تغییر موزه داده. ولی قول داده بودم که از تد گیلن کارپنتر مقاله‌ای بخونم که گفتم 13 تا کتاب نوشته، خبرنگار محقق، دکترای علوم سیاسیه، قبلش هم در مؤسسه کیتو بود و اونجا مقاله می‌نوشت. و این مقاله را در 26 سپتامبر نوشته که من فرصت نکردم تا الان بخونم. سرانجام یکی از مقامات غرب در مورد گسترش ناتو حقیقت را اجعان می کند. سخنرانی اخیر دبیرکل پیمان ناتو آقای ینس ستولتنبرگ در مورد گسترش ناتو و نقش آن در برانگیختن عملیات ویژه توسط روسیه در اوکراین، دو طرف بحث در این مورد را دچار تعجب کرده است که خود ستولتنبرگ اومد و اذعان کرد. او با گفته های خود دلائل رائج از سوی مقامات غرب، نیویورک تایمز، سی ان ان و غیره در مورد دلائل جنگ در اوکراین را ضربه کاری و مفلک زده است. خود ستولتنبرگ از همون آغاز جنگ در فوریه 2022 هم مقامات غرب و هم متحدین آنها در دستگاه های ارتباط جمعی انحصارات با شدت و تأکید هرچی بیشتر اصرار داشتن ادعا کنن که وارد کردن کشورهای اروپای شرقی و در نهایت ورود اوکراین به ناتو هیچ ربطی به آغاز جنگ در اوکراین نداشته است. به این جنگ جنگی بیدلیل و برای کشورگشاییه. در واقع هر کس چیزی جز این میگفت متهم به تکرار تبلیغات روسیه و آلت دست پوتین. طبیعتاً پوتین آلت دست اون. توجیه رسمی این جنگ و روایات گسترده و مؤسس در مورد جنگ و دلیل آن تردید ناپذیر بود، به این معنا که پوتین فردی تشنه قدرت، روزنامه اصلاح طلب را ایزان بخونم، که قادر به تحمل اوکراین مستقل و طرفدار غرب در همسایگی خود نیست، این کشور دموکراتیک در همسایگیش. تفسیر ستیفن وقت چند تا مثال میزنه. ستیفن پایفر از اعضای سطح بالای مؤسسه بروکینز، عزیزان میدونن یکی از اتاقهای فکری معروف و دست‌راستی، نمونه بارز این شیوه تفکر است. او می نویسد از نظر کرملین اوکراین دموکراتیک طرفدار غرب و از نظر اقتصادی موفق برای روسیه چون یک کابوس است، چرا که در اون صورت مردم روسیه خواهند پرسید چرا خودشان چنین آزادی های سیاسی، حقوق دموکراتیک که اوکراینیا دارن ندارن. حتی وقتی که آقای پایفر مقالش را در جولای 2022 یعنی ابتدای جنگ منتشر کرد، شیوه استدلال او ضعیف بود، چرا که حتی در آن موقع دیکتاتوری و فساد در اوکراین بیداد میکرد. به کشور دموکراسیه حمله به تهاجم سیستماتیک بعدی زلنسکی علیه آزادی های سیاسی و مدنی، حتی کلیساها رو این آدم فاشیست تعطیل کرد. کسی که نطق میکشید به زندان مینداخت یا میکشتنش. این ادعای نویسنده را مبنی بر این که پوتین از آهنربای دموکراتیک اوکراین و کشش آن ترس دارد را به چیزی بیش از یک مضحکه تبدیل میکند. اوکراین در پایه هر معیاری که فکر کنیم کشوری دموکراتیک نیست، کشوری فاشیستیه. نئونازی ها در اونجا در قدرت هست. با این همه مفسرین دیگر نیز استدلالشون شبیه تایفر بود، از جمله آقای الکساندر مورکی استاد دانشگاه راتگرز می نویسد این که مسئله گسترش ناتو تا مرز روسیه باعث و بانی این جنگ است بی‌معناست. مسئله ناتو نیست، مشکل مسئله ناتو نبوده است. تیمتی سنایدرز تاریخ نویس تأکید میکند که پوتین صرفا میخواهد اوکراین رو تسخیر بکنه و اشاره به ناتو فقط بهانه و توجیهی برای ماجراجویهای استعمارگرانه روسیه است. ماجراجویهای استعمارگرانه چنین تفسیرهایی تطابق کامل با مواضع رسمی دولت امریکا و دولت‌های عضو پیمان ناتو داره. دولت‌هاشون هم همینجوری، مطبوعاتشون هم همینطور. کیتلین جانسون میگه درست میگفت که میتوان گفت، نقل قول، میتوان گفت که آشکارترین نمایش تبلیغات دروغین در قرن 21 در قرن 21 سال گذشته صورت گرفت، هنگامی که سراسر دستگاه‌های ارتباط یک صدا لغت unprovoked یا بیدلیل را بعبع کردن، یعنی مثل گوشفند مثل همشون تکرار کردن، تا اینکه در 6 سپتامبر 2023 دبیر کل سازمان ناتو آقای ینس ستولتنبرگ شاید ناخواسته در تضاد با روایات جا افتاده رسمی اظهار داشت، نقل قول از دبیر کل ناتو: پرزیدنت پوتین در پاییز 2021 در واقع در پیشنویس قرارداد یا معاهده‌ای که ناتو نوشت به اصطلاح درخواست کرد که ناتو بیش از آن گسترش پیدا نکند. حالا تد سنایدر در مقاله بعدی که میخونم مفصل‌تر راجع به این قضیه که در دسامبر 2021 در واقع فدراسیون روسیه سندی براشون فرستاد، پیشنهادی براشون، یه سند امنیتی، و در واقع در این آنچه بود که او برای من فرستاد، و این پیش شرط عدم آغاز جنگ و حمله به اوکراین بود. یعنی اگه قبول بکنید که اوکراین وارد ناتو نشه، جنگی وجود نخواهد داشت، جنگی در نخواهد گرفت. البته ما اون را نپذیرفتیم و امضا نکردیم. استولتنبرگ تأکید کرد او از ما خواست آن سند یا عهدنامه را امضا کنیم که ناتو را بیشتر گسترش ندهیم. او از ما خواست که زیر ساختهای نظامی که از 1907 برپا شده بودند برداریم و ما آن را رد کردیم. در نتیجه او برای جلوگیری از گسترش ناتو او برای جلوگیری از گسترش ناتو که دست به جنگ زد، برای جلوگیری از گسترش ارتش بیسر ناتو به نزدیکی مرزهایش. چندین نفر از پژوهشگران و مقامات سابق دولت سالها بود که اخطار می کردن که گسترش ناتو تا مرز روسیه نتایج خطرناکی خواهد داشت. من اینا رو بارها و بارها تک تک اسم بردم که چه کسانی از جمله رئیس کنونی سازمان CIA آقای بیل برن که این جز دیپلومات هایی بود که یه مقدار شرافت سیاسیش رو حس کرده بود بعد از اینکه بایدن بهش قول داد که میتونه وارد کابینه بشه، خودش رو فروخت. همین آقای بیل برنز رئیس CIA تنها دیپلماتی بود که میگفتن آدم عاقلیه به حرف مستدل میزنه. Not anymore. اینطور نیست. خودش رو فروخت. به هر حال بارها من اسم بردم چه کسانی جک متلاک که سفیرشون بوده و اصابت که آقای کنان، جورج کنان که جنگ سرد رو آغاز کرد، همه شون اخطار کردن که اگه ناتو رو اینجوری گسترش بدی فدراسیون روسیه عکس العمل نشون خواهد داد، تا مرز روسیه نتایج خطرناکی خواهد داشت و حمله روسیه به اوکراین در پیشبینی آنها صفحه گذاشت. جورج کنان، بنیانگذار و طراح جنگ سرد علیه شوروی، در ماه می 1998 در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام خطر کرد که تصویب اولین دور گسترش ناتو چه پیامدهایی خواهد داشت. جورج کنان در آنجا می گوید به نظر من این کار آغاز جنگ سرد جدیدی خواهد بود. فدراسیون روسیه نسبت به این کار واکنش نشان خواهد داد و روی سیاست‌های آنها اثر خواهد گذاشت و این کار یک اشتباه اساسبار است که نتایجش رو داریم می‌بینیم. پوشش ناتو در پذیرفتن اوکراین به عنوان عضو کامل نظامی از همه تخریج انگیزتر بود. بدون تخریج بوده، انپرووکت بوده. رهبران فدراسیون روسیه نه تنها اوکراین رو به عنوان بخشی از منطقه نفوذ به حق خود، بلکه منطقه از نظر امنیتی مهم برای کشورشون می دانستن. آیا امریکا، کانادا و مکزیک رو در مناطقی که برای امنیتش اهمیت حیاتی داره نمی دونه؟ آیا کوبا رو موقعی که بمب اتمی اونجا گذاشت شوروی عکس العمل امریکا چی بود؟ به هر حال پوتین این نکته را بارها دست کم ما می دونیم از نطق معروفش در 2007 که در کنفرانس امنیتی مونیخ روشن کرده بود. رهبران غرب جای اون که این دلواپسی های فدراسیون روسیه را جدی بگیرن، چراغ قرمز ها را یکی پس از دیگری رد کردن. هم رؤسای ناتو و هم دولت امریکا به طور تنگاتنگی با هم فعالیت کردن تا روابط نظامی هرچی گسترده تری با اوکراین برقرار کنند. میلیاردها دلار اسلحه دادن، گروه گروه، صد صد و هزار هزار یا آوردن در کشورهای عضو ناتو تربیت کردن برای جنگ و یا اینکه خود در واقع چیزهای نظامی امریکا و اروپا اومدن و اونجا صد صد به اصطلاح چیزهای به اصطلاح تفنگدارای دریایی امریکا و نیروهای ویژه شون تا یه ارتش قدرتمند 400 هزار نفری و حتی گفته میشه تا 600 هزار نفر تربیت کردن. بر اساس دولت‌های ترامپ و بایدن عملاً اوکراین را به عنوان عضو ناتو در نظر گرفتن و مطابق با این نقشه عمل کردن. فرستادن مقادیر عظیم سلاح و تجهیزات نظامی به کیف همراه با رزمایش‌های نظامی، مثلا مانورهای نظامی به اصطلاح مشترک، اساس سیاست غرب در قبال اوکراین را تشکیل می‌دهد. اما تحریکات دولت امریکا به اینجا ختم نمی‌شد. مدت کوتاهی پس از پیوستن سه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه در 2014 که ما می‌دونیم هدفشون این بود که ناتو بیاد و بندر سواستوپول رو بگیره، این چیزی بود که از زمان آقای لورد پالمرستون 1850 اینا، بله 50 تا 53، جنگ کریمه، آقای لورد پالمرستون اون واقع میخواست بندر سواستوپول رو بگیره. اشارت که مدت کوتاهی پس از پیوستن سه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه در 2014 سازمان سیا آغاز به برقراری برنامه‌های پنهانی آموزش شبه نظامی برای افراد عملیات ویژه اوکراین هم در خاک امریکا و هم در اوکراین کرد. هدف اصلی و مرکزی این برنامه انتقال مقادیر عظیم سلاح به اوکراین و رزمایش‌های مشترک نیروهای اوکراین با نیروهای کشورهای ناتو بود. دن دارفمن خبرنگار یاهو اشاره می کند که به قول مقامات پیشین دولت امریکا دستگاه‌های جاسوسی اوکراین حتی در حملات مشترک سایبری علیه هدف‌های دولت روسیه شرکت کردند. چنین عملیات و فعالیت‌هایی این استدلال را که حمله روسیه بی‌دلیل یا انپرووک بوده تبدیل به یک مضحکه و مسخره می‌کند که انپرووک بوده، بی‌دلیل بوده. چنین ادعایی چنان رایج است که جزء تبلیغات رایج شده، قبول شده، در حالی که می دانیم نه پایه در واقعیت دارد و نه در منطق. اظهارات استولتنبرگ صرفاً آنچه را به اثبات می رساند که می بایست از همون ابتدا هم برای گردانندگان سیاست خارجی روشن و آشکار بوده باشد و هم گردانندگان و نویسندگان دستگاه های ارتباط جمعی. دستگاه های ارتباط جمعی میان حقیقت رو به مردم امریکا بگن، به مردم جهان بگن. مقاله دیگه رو برای عزیزان میخونم که اینو تد سنایدر نوشته در سایتی از لیبرتریان که در واقع کنسرواتیو هست، لیبرتریان ها ما میدونیم نه آقای عرصوات که لیبرتریان ها که بنیان گذارش در واقع قبل از فون هایک عرصوات که لودویگ فون مایسس بنیان گذار لیبرتریان ها هست. این در سوم اکتبر یعنی دو سه روز پیشه. تیتر مقاله هست کسانی هستند که میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. من هفته و هفته های قبل صحبت از تحقیق مفصلی کردم که مؤسسه رند که وابسته به پنتاگونه انجام داده که چطور میشه روسیه را از پا در آورد و نظر نویسنده اون مقاله این بود که ما باید اینقدر به اوکراین کمک نظامی بکنیم و ناتو رو و قول بدیم که وارد ناتو بشه تا روسیه رو بکشونمش وادارش بکنیم به اینکه وارد خاک اوکراین بشه. موقعی که وارد خاک اوکراین شد ما با تمام قوا بزرگترین تحریم‌های اقتصادی رو علیه روسیه برپا می‌کنیم و این اقتصاد روسیه رو از پا در میاره. حالا راجع به صحبت میکنم. اینا برنامه‌هایی بوده که بعدشم همین برنامه ها و همین اصلا ایدئولوژی یا شیوه تفکر ادامه پیدا کرد. بنابراین کسانی هستن که میخوان جنگ نه تنها شروع بشه بلکه ادامه پیدا کنه. گهگاه دولت اوکراین خواهان مذاکره برای پایان دادن به جنگ با روسیه بوده است. با روسیه نبوده است. گهگاه نبوده است. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا به اونجا رفته که فرمانی صادر کرده که طبق آن هر گونه مذاکره با پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه را ممنوع اعلام کرده. در مواقع دیگر فدراسیون روسیه از مذاکره با اوکراین ناامید شده و دست کشیده است. وزیر خارجه فدراسیون روسیه سرگی لاوروف در مصاحبه مطبوعاتیش ما می‌دونیم در سازمان ملل با تأسف اظهار داشت نقل قول: اگر اصرار دارید که مسئله در میدان جنگ حل شود بسیار خوب، بگذارید در میدان جنگ حل شود. در مواقع دیگر اما اوکراین و روسیه خواستار مذاکره با یکدیگر بودند. کاملا همینطوره. اما ایالات متحده هیچگاه خواهان مذاکره نبوده است. این دوتا اوکراین و روسیه گاهی نمیخواستن گاهی میخواستن، ولی ایالات متحده هیچگاه نمیخواستن که مذاکره بشه. حتی الان به آخرین صحبت های آنتونی بلینکن و جیک سالیوان عزیزان گوش بکنن یا نگاه بکنن. هر شبت که دولت جو بایدن که به مردم دنیا قول داد دورانی نوین از دیپلماسی بی‌وقفه را قول داده بود، که ما میدانیم در صحبت‌های هم مبارزات انتخاباتیش هم موقعی که رئیس جمهور شد دیپلماسی و نه جنگ، دیپلماسی بی‌وقفه، relentless diplomacy بی‌وقفه درست به عکس جلو هر نوع مذاکره را گرفته است. اصلاً من نفتاد جمهور رئیس جمهور رو حالا شاید این دهمیش باشه که شاهد و ناظر بودم از نزدیک که اینا در مبارزات انتخاباتیشون و در ابتدای ریاست جمهوریشون چه قولهایی دادن. عزیزان یاد بیارن کلینتون قول هرشبت پاداش صلح پیس دیویدن گفت که ما اژدهای بزرگ رو خرس بزرگ رو از پا در آوردیم و قول صلح داد. اوباما جایزه نوبل بهش دادن صلح، در حالی که بیش از جورج دبلیو بوش این آدم جانی بمب ریخت روی مردم عراق، افغانستان، لیبی، یمن، سوریه و جاهای دیگه. هر کدومشون که میان موقعی که پا توی کاخ سفید میذارن تمام اون قولا برباد میره و ملیتری اندستریال کامپلکس مجتمع نظامی صنعتی با وال استریت وارد میدان میشه و تعیین میکنه. بعد یه تاریخچه ای رو بیان میکنه که در 17 دسامبر 2021 ماه‌ها قبل از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه سندی به دولت امریکا ارائه داد که تد گیلن کارپنتر راجبه صحبت میکن. اینم تد شنایدر دوباره این سندی که در دسامبر، بله 17 دسامبر، مبنی بر پیشنهاد تضمین امنیت که در آن خواسته می شد ناتو به اوکراین گسترش پیدا نکند. در متن پیشنهاد می خوانیم ایالات متحده امریکا دست به اقداماتی می زند که از گسترش هرچه بیشتر ناتو جلوگیری کند. یک ماه بعد در 26 ژانویه 2022 دولت امریکا این پیشنهاد فدراسیون روسیه را رد کرد و رسماً از مذاکره با فدراسیون روسیه خودداری کرد و تأکید کرد که این حق دیگر دولت هاست که ترتیبات امنیتی خود را انتخاب و یا تغییر دهند. به شما ربطی ندارد که اوکراین وارد ناتو بشه یا نشه، به شما چه؟ در این رابطه ولادیمیر پوتین اظهار داشت که نگرانی های بنیانی فدراسیون روسیه نادیده گرفته شد. پاسخ رسمی فدراسیون روسیه به رد پیشنهاداتشون در تاریخ 17 فوریه 2022 این بود که ایالات متحده و ناتو هیچ پاسخ سازنده‌ای به خواست‌های بنیانی روسیه ندادند. 4 روز بعد در 21 فوریه 2022 سرگئی لاوروف اظهار داشت بررسی پاسخ دولت امریکا نشان می‌دهد که دوستان در کالیجز هنوز به ایمان دوستان کالیجز ازشون اسم می‌برند و نه دشمن، اینان دوستان. نشان می‌دهد که دوستان غربی ما حاضر به قبول پیشنهادات ما که در اساس عدم گسترش هرچه بیشتر ناتو به طرف شرق است نیستن. پیشنهاد ما بر پایه اصل درهای باز ناتو رد شد. لاوروف برای نشان دادن سرسختی دولت امریکا در خودداری از مذاکره با این به این نکته مهم اشاره کرد لاوروف که نقل قول: نه ایالات متحده و نه ناتو هیچ آلترناتیو دیگری در برابر پیشنهاد ما ارائه ندادن. حداقل یه آلترناتیو گفتن، اصلا ما اهل مذاکره نیستیم. در 8 آوریل 2022 درک کولت مشاور انتونی بلینکن اذعان کرد که دولت امریکا به فدراسیون روسیه گفته است که مذاکره درباره گسترش ناتو هیچگاه روی میز نبوده است، یا به عبارتی نباید درباره اش صحبت بکنیم که شما از این مسئله رو مطرح بکنید، گسترش ناتو رو. در حالی که درست ماه گذشته در 17 سپتامبر ینس ستولتنبرگ این ماه گذشته 2023 رو داره میگه، دبیر کل ناتو اعتراف تکاندهندهی کرد، همینه که ازا آقای تد کارپنتر بهش اشاره کرد، اعتراف تکاندهندهی کرد و این آن چیزی بود که ولادیمیر پوتین بارها بران فکر کرده بود، مبنی بر این که روسیه از آن رو دست به جنگ زد که از گسترش هرچه بیشتر ناتو تا مرز روسیه جلوگیری بکنه. بحث روسیه این بوده. استولتنبرگ سپس ادامه می دهد: پوتین متن قراردادی را برای ما فرستاد که در آن خواسته می شد قول دهیم ناتو گسترش بیشتری پیدا نکنه. این آن چیزی بود که برای ما فرستاد. پیشنهاد او شرط عدم حمله به اوکراین بود. البته اگر وارد ناتو نشه اوکراین ما حمله نمی کنیم، جنگی وجود نخواهد داشت، تمامیت ارضی اوکراین کاملا حفظ می شد. در 2014 می دونستن اینا و بعدش ما می دونیم در شب جزیره کرینه رای گیری شد و ما می دونیم 98% رای دادن که به روسیه بپیوندن. اصله یه شب جزیره که ولی بقیه اوکراین کاملا سر جاش می موند. من بارها اینجا صحبت کردم که با اینکه رفراندوم در دونباس هم در لوهانسک هم در دونتسک رای گیری شد، 95% رای دادن که به روسیه بپیوندن. پوتین قبول نکرد و گفت که باید بخشی از اوکراین باقی بمونن و باقی نموندن اگر وارد ناتو نمی شد. به هر حال پیشنهاد او شرط عدم حمله به اوکراین بود اگه وارد ناتو. البته ما پیشنهاد او را رد کردیم. آقای استولتنبرگ داره میگه، استولتنبرگ در این نطق خود تکرار میکند او از ما میخواست که پای این قول را امضا کنیم، قول این که ناتو بیشتر گسترش پیدا نکند و ما این پیشنهاد را رد کردیم. یعنی تکرار میکنه. در 27 فوریه 2022 فقط چند روز پس از آغاز جنگ، حالا بعد از این که عملیات ویژه آغاز میشه ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. در 24 فوریه ما میدونیم جنگ آغاز میشه. در 27 فوریه 3 روز بعد، فقط چند روز پس از آغاز جنگ، فدراسیون روسیه و اوکراین اعلام کردن که در بلاروس مذاکره را آغاز خواهند کرد. من اینا را بارها و بارها گفتم که ارتش روسیه اومد تا نزدیکی یعنی کیف و بعد زلنسکی حاضر به مذاکره شد و در این پای موقعی که مذاکرات میخواست آغاز بشه روسیه نیروهاش رو عقب کشید. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. بعد از پایان مذاکرات مذاکره را آغاز خواهند کرد. بعد از پایان مذاکرات مذاکره کنندگان برای مشورت به کشورهای خود برگشتند، یعنی به اوکراین و روسیه، با تعیین سرفصل‌های اصلی مورد مذاکره دور دوم مذاکره در 3 مارس 2022 در بلاروس آغاز شد. از سوی دیگر اما در 25 فوریه ببینیم حالا عکس‌العمل وزارت خارجه امریکا به این مذاکرات در بلاروس چیه؟ سخنگوش اون موقع آقای نت پرایس بود. عزیزان به یاد بیارن، بعد از اون رفته کنار، بیرونش انداختن یا خودش استعفا داد. ببینید چی میگه. در 25 فوریه از نت پرایس پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ضمن جلسه مطبوعاتی پرسیده شد موضع دولت امریکا در مورد مذاکرات آینده میان دولت‌های اوکراین و فدراسیون روسیه در شهر مینسک چیست؟ پرایس بلافاصله این مذاکرات را رد کرد و گفت حال می‌بینیم که مسکو پیشنهاد دیپلماسی کرده است، آن هم جلوی لوله تفنگ و با موشک‌ها و خمپاره‌ها و گلوله‌های توپ. این واقعا دیپلماسی نیست. در حالی که روسیه نیروهاش عقب کشید و حاضر بود جنگ خاتمه بده، عقب بکشه و اوکراین تمامیت ارضی سر جاش بمونه. اینها شرایط دیپلماسی واقعی نیست. یعنی رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن در 6 مارس آقای نفتالی بنت نخست وزیر وقت اسرائیل وارد میدان میشه. سفری غیر منتظره به مسکو کرد تا با پوتین ملاقات بکنه و از این طریق در این جنگ میانجیگری کنه. بنت گفتگوهای دو جانبه چندی با پوتین و زلنسکی داشت. ما میدونیم امنیت جانی زلنسکی رفته بود تو زیر زمین خودش رو پنهان کرده بود. سیر زلنسکی چیز از اوز میخوان بنت امنیت جانی ازش گرفت. زلنسکی از زیر زمین میاد بیرون و میگه که من قهرمان من فلانه شروع میکنه هرت و پورت کردن. ویدیوش هست. بگذاریم بنت گفتگوهای دو جانبه یکنی با پوتین و زلنسکی داشت و سپس به آلمان پرواز کرد تا با اولاف شولز ملاقات بکنه. بنت همچنین با ایمانوئل ماکرون صحبت و مذاکره کرد و سپس و پس از آن با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و با جو بایدن رئیس جمهور امریکا با همه اینا صحبت کرد و حاضر به صلح شده بود در مذاکراتی که با آقای نفتالی بنت. بنت بعدن گفت امکان یا شانس بالایی برای آتش بس وجود داشت، اما او در ادامه میگوید غرب تصمیم دیگری گرفت. آنها جلوی آتش بس را گرفتن. بعد مصاحبه کننده از اون میپرسد آیا جلوی آن را گرفتن؟ بنت پاسخ میدهد آری جلوی آن را گرفتن. این نخست وزیر اسرائیل. میان ماه مارس تا آوریل 2022 دولت ترکیه، ما میدونیم اردوغان وارد میدان شد، میانجی مذاکره میان روس و اوکراین در استانبول شد و دو طرف به توافق موقت رسیدن. در 13 ژوئن پوتین تأیید کرد که نقل قول از پوتین در استانبول به توافقی رسیده ایم و تا جایی که او طرف و او حسابت که او و طرف مقابل دارن آن را انجام میکنن. در 9 سپتامبر لاوروف تأکید کرد که این توافق به امضا رسیده بود در استانبول. او گفت که در ماه‌های مارس و آوریل 2022 مذاکره کردیم و بر سر یک سلسله مسائل به توافق رسیدیم و به مرحله امضای این توافق رسیده بودیم. اما در 9 آوریل 2022 آقای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با عجله به کیف آمد و به زلنسکی با تأکید گفت. چی بهش گفت؟ پوتین باید زیر فشار قرار گیرد، نه اینکه با اون مذاکره شود. سپس اضافه کرد آقای بوریس جانسون که اگر حتی زلنسکی حاضر باشه که به نوعی با توافق با روسیه برسد، غرب موافق این توافق نخواهد بود. ماموریت از طرف کاخ سفید داشت که بیاد به این مذاکرات رو به هم بزنه. بدین ترتیب مذاکرات به کلی متوقف شد. در 13 ژوئن میایم به ژوئن 2023. پوتین میگوید در واقع ما داشتیم به توافق میرسیدیم، آنها بعداً آن را دور ریختند. در 17 ژوئن 2023 پوتین به نمایندگان دولت‌های افریقایی، ما می‌دونیم که اومده بودند به مسکو، می‌گوید مقامات کیف تعهدات خود را به زباله‌دان تاریخ ریختند. همه اون قول‌ها را رد کردن. او پوتین با متهم کردن ضمنی دولت امریکا در ادامه میگوید وقتی منافع اوکراین ملت اوکراین با منافع امریکا خانایی ندارد، در نهایت این منافع امریکاست که اولویت پیدا میکند. بر سر اوکراین رفته، چه بر سر این کشور رفته. همین الانش حاضر به مذاکره. ما میدانیم که کلید حل مسائل در دست آنهاست، در دست کاخ سفیده. در 23 سپتامبر 2023 لاوروف نیز میگوید فکر میکنم کسانی در لندن و یا واشنگتن نمیخواستن این جنگ خاتمه پیدا بکند. دقیقا آقای بوریس جانسون و آقای جو بایدن و یارانشون در 20 آوریل 2022 مولود چاوشاغلو که ما میدونیم وزیر خارجه بود، وزیر خارجه ترکیه، میگوید کشورهایی درون پیمان ناتو وجود دارند که میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. چاوشاغلو اینه داره میگه، چون در جریان مذاکرات بوده. چاوشاغلو به دنبال گرد همایی وزرای خارجه ناتو توضیح میدهد برداشت این بود که بعضی کشورها هستند که میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. بگذار جنگ ادامه پیدا کند تا روسیه ضعیف شود. در 18 اینا نکات تاریخی مهمیه. در 18 نوامبر 2022 نعمان کورتولومولوس که معاون حزب حاکم ترکیه است میگوید، عذر میخوام اگه بعضی از اینا تلفظش مثلا اشکال داشته باشه، ما میدانیم رئیس جمهور ما یعنی اردوغان با رؤسای جمهور هر دو طرف گفتگو کرده است، پیشرفت هایی در زمینه های صورت گرفته بود و داشت به نتیجه نهایی میرسید. ناگهان میبینیم دوباره جنگ زبانه میکشد. هستن کسانی که نمیخواهن این جنگ پایان بگیرد. ایالات متحده ادامه این جنگ را به نفع خود میداند. کسانی هستن که میخواهن جنگ ادامه یابد. پوتین و زلنسکی داشتن توافق را امضا میکردن، اما کسانی بودند که آن را نمی‌خواستند و از آن موقع به بعد هیچ مذاکره‌ای بین فدراسیون روسیه و اوکراین صورت نگرفته است. اینا تصورش همون چیزی بوده که در واقع مؤسسه رند بهشون گفته، به این معنا که باید ناتو رو گسترش بدیم و یا حتی قول بدیم که هم گرجستان و هم اوکراین وارد ناتو خواهند شد و در نتیجه روسیه رو وادارش بکنیم که حمله بکنه. اینقدر تحریک و تحریک پرووک تا حمله بکنه. بلافاصله تحریم‌های عظیمی علیهش برقرار میکنیم تا اقتصاد روسیه را از پا در بیاریم، مردم روسیه ناراضی بشن، پوتین رو پایین بکشن، کشور از هم بپاشه، تکه تکش میکنیم تا برش تسلط پیدا بکنیم تا نوبت چین برسه. برنامه این بوده. حالا ببینیم، عرض شد که پنجشنبه 5 اکتبر ما میدونیم پوتین در سوچی در مراسم گشایش والدای میگوید در مجموع اوضاع کشور باثبات است، ما بر تمام موانع تحریم ها فائق آمده ایم و مرحله بعدی توسعه اقتصادی را بر پای این نوین آغاز خواهیم کرد. کرده ایم. یعنی چه؟ یعنی سیاست نئولیبرال که کنار میره، اولیگارشا کنار میرن و در نتیجه میتونیم هم تورم رو کنترل بکنیم، هم روب رو ثبات ببخشیم و این اهمیت بنیانی دارد. تحریم های غرب در اساس اقتصاد روسیه را به طرف مثبت تغییر ساختار دادن. یکی از عزیزان از من پرسیده و تکرار کرده برنامه هایی که برای من میفرسته، تحلیل دقیقی از علت تورم و افشا نمودن دستاندرکاران آن صحبت کن، که من راجع به تورم در سطح جهانی و در امریکا یه اشاراتی کردم، ولی امیدوارم که حالا جلسه یا جلسات آینده راجع به تورم صحبت بکنم. میخوام برای این عزیز سه تا نمونه بیارم، برای اینکه ما باید نمونه های تاریخی رو ببینیم چطور تورم رو کنترل کردن. یکی خود امریکاست که باید ببینیم در زمان جنگ و یا حتی بعد از جنگ، به اصطلاح موقعی که فرانکلین روزولت در سر کار بود چجوری تورم رو کنترل کرد، خود امریکا. بعد باید ببینیم چین که الان تورمش 2% شده چی کار کرد. باید ببینیم روسیه با این چیزهایی که امید داشتن که واقعا اقتصادش از پا در بیا تورمش رو در 6% نگه داشته، یعنی تک رقمی، که آرزوی ایرانیاست که تک رقمی بشه اقلا. هم در امریکا هم در روسیه هم در چین درس توشه که اینا چه کار کردن. اگر حکومت نمیگه من طرفدار شرقم، نگاهم به شرقه، چرا از اونا درس نمیگیره؟ بنابراین تحریم های غرب در اساس اقتصاد روسیه را به طرف مثبت تغییر ساختار دادن. ما در برابر این تحریم ها ایستادیم، مقاومت کردیم و پیروز شدیم. علت اینکه اینا رو من تیز میکنم برای ایران درس داره. و چی کار کردن؟ میزان بیکاری به طور بیسابقه ای به 3% در امریکا چقدره؟ حداقل 14%، با این دروغ هایی که میگن 4-5%، حداقل 14%. درآمد مردم رو به افزایشه، برعکس اروپا که ما میدونیم در چه وضعیتی هم با وجود افزایش بودجه نظامی، میدونیم که تو بودجه نظامیشون رو افزایش دادن فدراسیون روسیه، 350,000 نفر داوطلب تازه اومدن و اسمعیشی کردن، علاوه بر نیروهای ذخیره شون که 300,000 تا بودن و آوردن، 350,000 تای دیگه هم داوطلب شدن. عرض شود که در مقابل با وجود افزایش بودجه نظامی به هیچ رو به بودجه اجتماعی لطمه وارد نشده. من میخواستم عرض شود که ما میدونیم الان وضعیت جنگ در اوکراین که اینا میخواستن روسیه رو از پا در بیارن، وضعیت جنگ در اوکراین چجوریه؟ ضد حمله شون با شکست کامل روبرو شده. من یه نقل قول از جفری ساکس بیارم اینجا در 4 اکتبر 2 روز پیش، میگه که 4 رویداد خواب و خیال نئوکانها رو در گسترش ناتو تا مرزهای روسیه برباد داده است. 1. اوکراین در میدان جنگ داغون شده و شکست سختی خورده. ما میدونیم تا الان نزدیک به 1,000,000 کشته داده و زخمی کشته، و البته تعداد زخمیاش خیلی بالاتر از این است. عملا واقعا ما میدونیم اوکراین به عنوان یک کشور فرومانده، برای اینکه نزدیک به 5 میلیون از جوانان اوکراینی مهاجرت کردن به روسیه، 5 میلیون دیگرشون در دونباس هستن و خرسون و زاپوروشیا. پس این 10 میلیون، 10 میلیون به کشورهای غربی رفتن، یعنی از 40 میلیون جمعیت اوکراین 20 میلیون باقی مونده، کمتر از 20 میلیون. بنابراین آقای بن والش در اومد گفت، وزیر جنگ سابق انگلیس، گفت آره سن متوسط ارتش اوکراین 40 ساله و ما باید جوانای اوکراینی رو بیاریم توی ارتش و به استخدام در بیاریم. بعد ازش پرسیدن کدوم جوانا، جوانی نمونده توی اوکراین. بنابراین شکست سختی که در میدان جنگ. دو، پشتیبانی از این جنگ در اروپا به شدت فروکش میکنه، که من اشاره کردم که کشورهای اروپایی در چه وضعیت. لهستان با اوکراین صحبت نمی کند، مجارستان مخالف نئوکانها و این جنگ است، سلوواکی روزی یک شنبه کسی را، آقای فایکو را انتخاب کرده که حاضر نیست کوچکترین کمکی به دولت اوکراین بکنه. در دیگر کشورهای اروپایی آقای مکرون در فرانسه، ملونی در ایتالیا، سانچز در اسپانیا، شولز در آلمان و سوناک در انگلیس از نظر آرا در اقلیت هم و مشون دموکراسی هم پانچه در اقلیت هم ولی در قدرت هم. یکی پس از دیگری از کار خواهند افتاد. سه، امکان کمک مالی به اوکراین کاهش پیدا میکنند و ما میدونیم داستان سقوط آقای کوین مکارتی در کنگره امریکا که یک ستبگرد یا به جای بودجه موقت رو به سبب چیز کردن که کمک به اوکراین توش نبود، که آقای زلنسکی تلنگش در رفته، فریکت اوت یعنی تلنگش در رفته. ارتباط که چهارم و از همه مهمتر، ما میدونیم حمله بزرگ روسیه برای تصرف مناطق بزرگتری از شرق اوکراین، ما میدونیم هم خرکوف و هم اودسا، امکانش هست که در واقع اینا اگر وارد میز مذاکره نشن روسیه مجبوره برای جلوگیری از اینکه وارد ناتو بشه اوکراین، مجبوره هم اودسا رو بگیره هم خرکوف رو از یک سو، و بعد مجبوره به کیف هم بیاد و با این دولت وارد مذاکره نمیتونه بشه. باید دید، باید دنبال بکنیم. هر شبه که در هفته های آینده من صحبت کنم کرد که آقای روح الامین سعیدی یه جواب کوچولویی که ببینیم آیا امریکا در حال افول هست یا نیست، که این هفته باز من فرصت نکردم راجبش صحبت بکنم. باید یه مقدار مسائل تاریخی و اقتصادی رو باز بکنیم. وقت من تمامه عزیزان جان. من قرار بود چند تا کتاب معرفی بکنم راجب چین که متاسفانه فرصت نشد. من این کتاب ها رو آورده بودم، ولی هفته آینده 3 تا کتاب مهمه که هفته آینده، برای اینکه وقت گذشته، برای اینکه من اوکی عزیزان اگه میخوان چیز بکنم بعدی لطفا. اینم اینا در مخالفت و موافقت با همان سومی رو اوکی عزیز، مرسی، تشکر. حالا شاید هفته آینده من بیشتر راجع به این صحبت بکنم که ببینیم چین به چه سویی داره میره و جهان به کدام سو میرود. بنابراین عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش میره به شبکه که دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام میره و بعدش به اینستاگرام میره و به توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.